کنفرانس دو روزه اپوزیسیون ایران در بروکسل پایتخت بلژیک به پایان رسید. به گفته برگزار کنندگان این سلسله نشست ها، هدف از گرد همایی چهره های شاخص گرایش های گوناگون اپوزیسیون ایران همگرایی بر رسیدن به حداقل هایی در جهت گشودن گره دموکراسی در ایران و بیرون از ایران است. یک شرکت کننده در کنفرانس بروکسل در پاسخ به ما گفت نشست بروکسل کمی بیشتر از کنفرانس استکهلم به نزدیکی گروه ها کمک کرد و در واقع گامی بیشتر از نشستند و گفتند و برخواستند بوده است. به گزارش منابع خبری در بروکسل جمعیتی به مراتب بیشتر از نشست های قبلی در این نشست حضور داشتند. به گفته دکتر علیرضا نوری‌زاده که در نشست دو روزه بروکسل و نشست های قبلی این همایش حضور داشت، بحث و ادامه یابنده این نشست نیز همچنان بر محور امکان یا عدم امکان برگزاری انتخابات آزاد در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بوده است. دکتر نوری‌زاده میگوید سه محور عمده بحث‌های نشست بروکسل را تشکیل می‌داده است.
ببینید 30 اندی سال اپوزیسیون ایران با شعارهای براندازی یا شعارهای اصلاح و غیره دور از هم این صداها معمولاً شنیده می شد، ولی هیچ کدوم تأثیر آنچنانی نه در داخل ایران داشت نه در بیرون ایران می توانست عامل وحدت و همبستگی باشه. در واقع در جوان پارسال که در لندن مرکز پژوهش‌های ایران و عرب که من مدیرشم یه نشست برگزار کرد که در واقع یه کنفرانس بود و نه نشست اپوزیسیون به اون معنا، ولی همگان در زیر یک سقف با هم گفتگو کردن که منجر به چند نشست کوچک دیگر در پاریس و آلمان و بعد استکهلم شد که نشست اصلی بود. و در استکهلم این تصور جان گرفت که واقعا میتوان بر سر اصولی با هم توافق کرد و در پی اون بود که باز نشست های دیگری در اروپا و در واشنگتن برگزار شد و حالا در بروکسل. در بروکسل تعداد از همیشه بیشتر بود، یعنی نگاه که میکردیم فعالانی بودند که دیر سالی در کار مبارزند و در کنار جوانانی که بعضاً تازه از ایران خارج شدند و در اونجا می توانستید اثر جنبش سبز رو ببینید، اندیشه چپ رو ببینید، جمهوری خواهان رو ببینید و حتی مشروط خواهان. و بدین ترتیب جناح‌های مختلف حاضر بودند، حالا ممکنه بعضی از گروه هم غایب بودند. محور اصلی صحبت‌ها رو گرد سه چیز دور می‌زد. یکی نفی جنگ بود، یعنی به طور طبیعی همگان موافق بودند که جنگ راه حل نیست و باید به شدت با اون مقابله کرد. مسئله دوم دستیابی به یک راه حل سیاسی و مسالمت‌آمیز در چارچوب برنامه اتمی بود و بر این تأکید شد که جمهوری اسلامی باید دست از پنهانکاری برداره، شفاف عمل بکنه و با آژانس بین‌المللی همکاری کامل به عمل بیاره. کارشناسانی بودند که در این زمینه صحبت کردند. و سرانجام موضوع سوم انتخابات آزاد بود که به نظر من این محور داغ‌ترین محور بود، برای اینکه نقطه نظرهای مختلفی بر سر این بود. آنها که میگفتند با وجود جمهوری اسلامی انتخابات آزادی نمیشه برگزار کرد، آنهایی که میگفتند در برمه هم چنین تصوری بود، در شیلی هم بود، در آفریقای جنوبی هم بود، اما نظام مجبور به برگزاری انتخابات آزاد شد. و سرانجام گروه سومی که معتقد بودند طرح این شعار از نظر بین المللی طرح مقبولی است، ولی چون در عمل جمهوری اسلامی زیر بار این شعار نخواهد رفت، بنابراین خود به خود این شعار منجر به فروپاشی نظام خواهد شد، چون نظام رو در برابر جامعه ایرانی و جهان قرار خواهد داد. و فکر میکنم در پایان نوعی توافق ضمنی بین هر سه گروه برقرار شد که محوریت شعار انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل و ارگانهای بین‌المللی خود به خود یک شعار درست و خوب است، اما این هدف کامل نیست. هدف کامل همانا تغییر بنیادین نظام.
آقای نوریزاده، اتفاقا توجه کردید که شما در بطن جریانات هستید. سالهاست که مسئله انتخابات آزاد و به اصطلاح مخالفین یک همچین نظریه‌ای در همه سایت‌های فارسی زبان در حال گفتن و نوشتن هستند. ولی آیا به نظر شما تحت شرایطی که در ایران هست اصولا انتخابات آزاد ممکن هست؟ یعنی اینکه در جمهوری اسلامی رهبران ایران موافقت خواهند کرد با انتخابات آزاد، با توجه به اینکه در همین انتخاباتی که در ایران برگزار میشه مشکلات بسیاری هست؟
من شخصا اعتقاد دارم هرگز جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای تن به انتخابات آزاد نخواهند داد، چون انتخابات آزاد یعنی حذف ولایت فقیه و جمهوری اسلامی، برای اینکه اکثریت مردم طبیعتا گزینه‌ای غیر از گزینه‌های نظام خواهند داشت و این گزینه‌ها اول کاری که بکنن تصمیم به القاء جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است. بنابراین چنین امری از نظر من قابل تصور نیست. اما در سیاست شما هیچ وقت حکم قطعی نمیتونید بدید. در سیاست همه چیز ممکنه، کمان که دیدیم خانم آن سان سوچی و 40 تن از یارانش به مجلس برمه راه یافتن و حتی روی مسئله قسم خوردن اونا سرانجام پذیرفتن به طور مشروط حتی سوگند یاد بکنن و این مسئله از التزام اونا به آزادی و دموکراسی چیزی کم نکرده. یا در لهستان یاروزلسکی وقتی آمد نشست مذاکره کرد و سرانجام به الغای خود به نوعی رأی داد. باید دید جامعه ایران تا چه حد آمادگی داره. بله اگر 10 میلیون ایرانی تو خیابان باشند و رژیم از قلع و غم نتیجه‌ای نگیره و در زاویه هرج قرار بگیره، خب طبیعتاً ممکنه در اونجا کسانی از درون نظام حاضر بشن چیزی رو بپذیرن. تجربه سوریه نشون میده این نوع نظام‌ها فقط کشتار بلدن و کار دیگه نمیتونن بکنن. با این همه هیچگاه همونطور که گفتم در سیاست راهی رو نباید بست، راه‌ها باید باز باشه و این امکانات رو در هر عرصه‌ای مورد توجه قرار داد. ضمن این که همونطور که گفتم من شخصا انتقاد دارم در جمهوری اسلامی با ولایت فقیه و با شورای نگهبان انتخابات آزاد فقط یک تصور میتونه باشه.
آقای دکتر نورزاده، طبیعتا آخرین پرسش میتونه این باشه که هدف قایی این نشست ها به نظر شما چی هست؟ آیا مایلید دولت سایه درست بکنید؟ مایلید دولت در تبعید به وجود بیاد؟ آلترناتیو به وجود بیاد؟ هدف قایی این نشست ها چی هست؟
ببینید، آلترناتیو متاسفانه در فضای اپوزیسیون تبدیل به ناسزا شده. یعنی تو گویی اگر یک حزبی، یک گروه، یک دسته‌ای بخواهند یه بدیلی رو درست کنن، عرضه کنن، انگار اینا دارن خیانت میکنن. و الان ما در عرصه اپوزیسیون اتفاقا جای خالی آلترناتیو هست که به نظام همیشه امکان داده هر مانوری رو بده. خوشبختانه الان در این زمینه ما شاهد حرکت هایی در چند جهت هستیم. یکیش تلاش هایی که همین تشکل و این تلاش برای اتحاد در راه دموکراسی از گروه های مختلف احزابی که اقلیت ها رو نمایندگی میکنن میبینیم. تلاش هایی که شاهزاده رضا پهلوی داره میکنه و یارانش در جهت اینکه اونها بتونن به یک کنگره برسن. تلاش های دیگری که باز از سوی دیگر شاهدی هستیم که سبزهای دولتی دارن میکنن. به هر حال در هر زمینه ای ما میبینیم که تلاش برای ایجاد بدائل گسترش پیدا کرده و سرعت گرفته. اگر نشست بلژیک یا قبل از اون استکهلم، اگر اینها بتوانن در نهایت به نقطه ای برسن که این گروه ها در بستر یک شورا یا یک جبهه بتوانند خود رو نشون بدن و بعد گفتگو بکنن با دیگر جریان هایی که در صحنه هست، اون وقت می توانیم امیدوار باشیم که راه برای ایجاد یک بدیل هموار شده. وگرنه اگر در بستر این اختلاف ها باقی بمونیم هیچ وقت بدیلی ایجاد نخواهد.
آقای دکتر نورزاده، صحبت های آخر شما باعث شد که من سوال دیگه ای رو مطرح بکنم. به کوتاهی بفرمایید، چون به هر حال شما در جریان هر دو سه جناح هستید، ممکنه بفرمایید که حملات شدید اخیر اصلاح طلبان و سبزها رو به شاهزاده رضا پهلوی در کجا میدونید؟ علتش چی است؟
در نگرانی، در به نظر من نگرانی از این که به هر حال یک حریف قدری در صحنه است و چون ببینید به مرور که جلو داریم میریم طبیعتاً ویژگی های افراد مشخص میشه. نشست بروکسل به خاطر وجود چهره هایی که به هر حال چهره های سرشناسی هستند در راه مبارزه از خودشون صداقت و از خودگذشتگی نشون دادن داره تبدیل میشه به یک هویت، به یک شخصیت. در این حال اون طرف رضا پهلوی بعد از این همه سال برای طرفدارانش یک نماد هست، به خصوص که تاکید میکنه که نمیخواد بره سلطنت مطلقه برقرار کنه یا بخواد بره شاه بشه و رأی ملت در این زمینه تصمیم گیرنده خواهد بود. در مقابل اصلاح طلبان حکومتی واقعا نگرانن، چون در این حال بهشون گفتن باید تکلیف خودتون روشن کنید، باید صفوفتون رو جدا کنید اگر میخواهید به بازی گرفته بشید. اینه که ساده ترین هدف کیه؟ رضا پهلوی. به او حمله میکنن که اعلام براءت بکنن و بگن ما همچنان از خودی های اهل ولایتیم و از شما جدا نشد.
آقای دکتر نوریزاده در لندن، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.